أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ونعيذ. بحثمون در مسئله اول از مسائل مبیت در منا بود که مشتمل بر سه فرع. فرع اول وجوب بیتوته در منا است که این وجوب رو علاوه بر این که مرتکز در ذهن متشرع بود و در واقع شهرت قریب به اجماع در بین فقها بر این وجوب قائم بود، از قرآن آیه 23 سوره مبارکه بقره و روایات متعددی استفاده کردیم و علاوه بر روایات در واقع دو دلیل دیگر هم گفتیم میشه اقامه کرد. اولا اون ارتکاز ذهنی متشرعه که از استیزان عباس از پیامبر اکرم استفاده شد، و ثانیاً ترتب کفاره بر ترک بیتوته در منا. اینها هم میتونستن دلیلیت بر وجوب بیتوته داشته باشه. بعد از این که اصل وجوب بیتوته در منا رو، شب موندن در منا رو با ادله به اثبات رسوندیم، میریم سراغ فرع دومی که مرحوم امام راحل قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته آوردند. عبارتشون این بود: اذا قضا مناسکه به مکه یجب علیه العودو الى منا. برای چی؟ للمبیت بها لیلتی الهادی عشر و الثانی عشر. فرع دوم اینه که به هر حال بودن دو شب، شب دوازدهم، شب یازدهم و شب دوازدهم در منا کفایت میکنه. خب این مطلب هم از مسائل اجماعی بین فقهاست. کفایت بیتوته در شب یازدهم و دوازدهم از امور اتفاقی و اجماعی بین فقهای شیعه است. در این حال ادله‌ای هم میتوان بر این مطلب اقامه کرد. باز اولین دلیل فرازی از همون آیه 203 سوره مبارکه بقره است، در اونجا که خداوند تبارک و تعالی بعد از امر به ذکر الهی که فرمود وذکر الله فی ایام معدودات، در ادامهش فرمود فمن تعجل فی یومین فلا اثم علی. این فراز، این که خداوند فرمود فمن تعجل فی یومین فلا اثم علی، یعنی اگر کسی دو شب رو موند و بعد از زوال ظهر روز دوازدهم از منا کوچ کرد، لا اثم علی، این کوچ بر او جائزه. این هجرت و کوچ کردن از منا و رفتن به مکه یا هر جای دیگر اون وقت جائز میشه. خب توجه دارید که در مسائل بعدی عرض خواهیم کرد، از الان هم هی گفتیم و تو ذهنتون هست، اگر حاجی در حال احرام از دو مورد از محرمات احرام اجتناب نکرده باشه، یه وقتی مرتکب شده باشه، اون وقت واجب شب 13 هم بمونه، که یکیش سید است و یکی مسائل جنسی. اما اگر از این دو محرم از محرمات احرام مثل بقیه محرمات اجتناب کرده، اونجا موندن دو شب کافیه، دیگه نیازی به موندن شب سوم نیست. هرچند موندنش حرام نیست، اگه کسی میخواد شب سوم بمونه بمونه. قدر واجب رو داریم میگیم. قدر واجب اگر کسی مسائل جنسی رو مراعات کرده، سیدی انجام نداده، دو شبه. لذا روز دوازدهم بعد از زوال ظهر میتونه منا رو ترک بکنه و از منا کوچ کنه، و الا شب سوم رو هم باید بمونه، که اینو عرض کردم حالا در مسائل بعد خواهیم گفت. الان فقط این بود که اون مقدار واجب در شرایط عادی برای حاجی دو شبه، دو شب رو باید در منا باشه. این رو آیه بیان کرد، فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیه. در روایاتی هم این مسئله وارد شده که بودن دو شب واجبه، از جمله صحیحه معاویه ابن عمار از امام صادق رو دیدم دلیل بر این مشورت آوردن. این صحیحه باز چند روزه روایاتی که خوندیم و خواهیم خوند همش مال همین جلد دهم باب اول از ابواب العود الی المنا. این صحیحه در واقع حدیث سوم این باب هست که دیروز هم خوندیم اینو به مناسبت برای اینکه اصل وجوب رو بگیم، اینجا هم همون رو داریم میگیم. سند این بود و به اسناده عن الحسین بن سعید عن صفوان بن یحیی و فضاله، از دو نفر حسین بن سعید نقل میکنه، اون دو نفر یعنی صفوان بن یحیی و فضاله، عن العلاء بن رزین. علاء بن رزین از امام محمد بن مسلم که دیروز بررسی کردیم، همه توصیق خاص دارن علاوه بر وجوه دیگری که برای وثاقتشون گاهی به صورت اختصاصی گفته شده. محمد مسلم ان احدهما انه قال فی الزیاره اذا خرجت من منا قبل غروب الشمس فلا تصبح الا بمنا، حتما باید شب رو در منا باشه. بودن شب در منا از این روایت استفاده میشه که واجبه، ولی در این حال شب 11 و 12 هم رو روایات دیگر هم گفتیم ازش استفاده خواهیم کرد. اما بریم سراغ فرع سومی که در مسئله اول بود. خب ما وجوب رو گفتیم، اصل وجوب بیتوته در منا ثابت از آیه، از روایات، ادله دیگر. اما این بیتوته چیه؟ ببینید در مورد بیتوته در منا که مقدار بیتوته، تعداد شبانه ها، اون مقدار از شب که میخواد بیتوته کنه، دو قول درش وجود داره. در مورد مقدار بیتوته در منا دو قول وجود داره، هرچند حالا بعد خواهیم خوند بعضی از روایات ممکنه بر استیعاب تمام شب دلالت کنند، اما قائل نداره. این دو قول، یک قول اینه که تعیین نصف اول شب برای وجوب بیتوته، یعنی اول شب رو تا نصف شب واجب باشه، بعد از نصف شب میخواد بمونه میخواد بره، ولی نیمه اول شب باید باشه. این یه قوله. یه قول دیگه نه، تعیین نیست این وجوب، به نحو تخییر بین دو نصف شبه. یعنی چی؟ یعنی حاجی مخیر است تا به نحو وجوب نصف اول شب را بیتوته کنه، یا نه نصف دوم شب رو بیتوته کنه. با توجه به این دو قول که یک قول تعیینه، یک قول میگه نه تعیینی در اینجا نیست، لازم نیست حتما نصف شب باشه، نصف اول شب باشه، نصف دوم شب هم میتونه، اما قول اول میگه نه نصف اول شب باید باشه، اگه نشد فوت شده و کفاره مثلا. لذا اون چه که در مسئله امام راحل آورده بودن، ببینید ایشون گفتن والواجبو مقدار واجب بیتوته من الغروب الى نصف الليل، نظریشون تعین نیمه اول، تعین نیمه اول. این قول که بابا تعین نیمه اول، قول دیگران هم هست، از جمله چند تا از اقوال رو بخونم جایگاه مسئله در بین اقوال علما روشن بشه، بعد خواهیم رفت سراغ ادله و روایات طوائف پنجگانه رو خواهیم خوند، بعد نحوه جمعش رو خواهیم رسید. الان ببینیم فقها در این زمینه چی میگن، واقعا در این مورد چند قول قابل اعتناست. اول بریم سراغ فرمایش مرحوم شیخ در نهایه. مرحوم شیخ در صفحه 265 از کتاب شریف نهایه عبارتشون اینه، فهمت که و این خرج من منا بعد نصف اللیل جاز ایبی تب غیر منا. پس اونی که لازم بود باید در منا میموند و نمیتونست بره بیرون نصف اولشه، و الا بعد از گذشت نصف اول اگر خارج شد شب رو جای دیگه موند، اشکالی نداره. پس و این خرج من منا بعد نصف اللیل، اگر بعد از نصف شب از منا خارج بشه، جاز له ایبیت به غیر منا، جایزه که در غیر منا. خب تا نیمه شب اونجا هست، نیمه شب هتلش نزدیکه، میره تو هتل میگیره میخوابه، یا نه میره کعبه زیارت جاهای دیگه. حالا برای زیارت که استثناسون رو خواهیم کن، اینجا غیر منا دیگه غیر منایه به معنای عم کلمه، ولو برای عبادت در مکه نباشه، ولی برای اون اگه باشه نیمه اول شب رو میتونه بره. پس این فرمایش مرحوم شیخ در نهایه. مرحوم محقق در کتاب شرایع جلد اول صفحه 275 عبارتشون اینه، فلو بات به غیرها کان علیه ان کل لیلت شاط، اگر به جای موندن شبانه در منا، بیتوته در منا، بیتوته رو جای دیگه انجام بده، شب رو در جای دیگه باشه، برای هر شبی که بیتوته نکرده باید یه گوسفند بده، این کفارش. پس لو بات به غیرها کان علیه من کل ان کل لیلت شاطا الا ان یبیت به مکه مشتغلا بالعباده. این یه مورد استثناء کرده که این دیگه حرام نیست، شاطی نداره، که اینو فعلا کاری نداریم، این بحث بعدی رو کار داریم. ایشون میگه یا نه او یک خروج من منا بعد منتصف اللیل، یا اینکه این شخص تا نصف شب در منا بود، بعد از نیمه شب از منا خارج بشه. خب اگر تا نیمه شب در منا بوده بعدش خارج شد، اشکالی نداره و کفاری هم بر او واجب نیست. پس معلوم میشه اون مقدار واجب بیتوته را ایشون نیمه اول شب میدونه، بذار بگر که بعد از نصف شب خارج شد مشکلی نداره. اینم فرمایش مرحوم محقق. عرض کردم در مورد این که بیتوته در نیمی از شب واجب است، مورد اتفاقه، اما این نیمه شب کدوم نیمه است اون اختلافیه. بعضی ها میگن تعین داره نیمه اول، بعضی ها میگن نه مخیره، اگه میتونه نیمه اول، اگر نشد نیمه دوم، هر کدوم اختیار کرد. اون چه که از این فرمایشات تا الان خوندیم، هم فرمایش مرحوم امام در تحریر، هم علامه در نهایه، هم محقق در شرایع، ازش استفاده میشد که وجوب بیتوته مال نیمه اوله. پس خب و عرض کردم که دیدید عبارت امام بود، ول واجب من الغروب الى نصف الليل، مقدار واجب از بیتوته اینه که از غروب تا نیمه شب اونجا باشه. لذا حتی بر اساس همین مسئله، بر اساس همین مطلب در مسئله چهارم هم، الان مسئله اولیم، بعد از تفصیلات وقتی به مسئله چهارم برسیم، اونجا متن تحریر اینه که ایشون فهمید که من لم یکن فی منا اول اللیل بلا عذرن، چون اول اللیل رو واجب میدونه دیگه. حالا اگر کسی در اول شب بدون عذر بیتوته در منا رو ترک کرد، وظیفه‌اش این بود که در منا باشه، در منا نبود، من لم یکن فی منا اول اللیل بلا عذرن یجب علیه الرجوع قبل نصفه. پس اول او بود، اگر نتونست حداقل قبل از نصف شب بیاد که یه مقداری از نیمه اول رو
باشه درک بکنه قبل از نصف شب برگرده، نه اینکه نصف شب به بعد. مگر اینکه حالا کسی اونجا خواهیم بود، مگر این کسی بگه این قبل نصفهی از باب مقدمه علمیه، برای اینکه مطمئن باشه که تمام نصف دوم رو درک کرده، قبل از نصف شب میاد تا علم به درک تمام نصف شب داشته باشه. و الا ظاهرش اینه که نه، نیمه اول واجبه و اگر نمیتونسته نیومده، اگر نیومده حداقل یه جوری بیاد که قبل از نصف شب به اونجا برسه. مسجد خیف که در منا هست، چادرها هم که الان دیگه چادرهای دائمیه، اما دیگه در ایام دیگر کسی توفیق پیدا بکنه در اونجا باشه، مگر از باب حالا سیاحتی چیزی مثل ایام عمره در زیارت دوره، چون خب بنابرای عرفات ندارن دیگه، به عنوان زیارت دوره یه روز شما زائرها رو برمیدارید میبرید بیرون، میبرید میگید اینجا مثلا جبل نوره، اونجا نمیدونم عرفات، این مناس، اون مشعره، اینا رو نشون میدید. حالا یکی هم ممکنه اونجا بگه آه من بلدم، اجازه هست چند ساعتی میخوام اینجا باشم، یه شب میخوام اینجا باشم. البته خب امکاناتی ندارم، با چادر و اینا الان هست. به هر حال چون برای ایام دیگه اون ثوابی که برای این دو سه شب ذکر شده ذکر نشده، و واقعش خیلی ها که سفرهای مکرر رفتن اصلا زیارت دوره رو نمیان، میگه برای چی بیام اونجا رو ببینم، میرم کنار خانه خدای طواف انجام میرم به جای این همه دور چرخیدن. اونی که اونجا اهمیت داره بیشتر این ثواب مال طوافه. خب علی کل ولی بله ممکنه کسی بره، اولا مسجد خیف هست که کسی میخواد تو مسجد خیف، البته در طول سال بسته، یه وقتی اگه باز شد بخواد نماز بخونه در ایام عادیه، و الا در ایام منا که مسجد خیف اصلا جا برای سوزن انداز نیست، شما به اندازه یه نفر که بخواید بایستید نماز بخونید جا پیدا نمی کنید، چون همه اونهایی که بی جا هستن اقصانقات دنیا اومدن همجا میگرن میخوابن، واقعا جا برای یه نماز پیدا باید کلی بگردید. آها اون دو نفر به اینشون به اندازه آدم وایسته مثلا رکوع و سجده بکنه جا هست، بری اونجا وایسته یه نماز بخونی، اونم معلوم سو به قبله باشه، یا یه ذره مجبوری کج بشی، یا اینکه یه ذره اونا رو هل بدی این برون. بله اون اولا از جمله جاییست که پیامبر در حجت الوداع اونجا خطبه ای خوندن، بعد هم در واقع اون سربالایی تمام میشه میفته به سرازیری، یعنی اون ارتفاع تبدیل میشه به سطح ساب، لذا مسجدی که اونجا ساخته شده مسجد خیفه، و میگن هزاران پیغمبر در اونجا نماز خوندن. خب در رابطه با این که گفتیم تعین نصف اول شب، باز صاحب ریاض در این رابطه مطلبشون اینه. ببینید صاحب ریاض در جلد هفتم صفحه 120 این قول رو اختیار کرده، البته ظاهر فرمایشش جای دیگه قول دیگه است، ولی اینجا تو این متنی که میخواییم بگیم همون نیمه اول رو اختیار میکنه، میگه ان هذا القول هو ظاهر الاصحاب، قول به وجوب بیتوته در نصف اول شب، قول به وجوب بیتوته در نصف اول شب ظاهر اصحاب، ظاهر فقهاست، حیث اوجبوا علیه الکون بها قبل الغروب الى النصف الثانی. میگه ظاهر فقها اینه که میگن آقا حاجی باید از قبل از غروب در منا باشه تا کجا؟ تا نیمه شب، تا وقتی نیمه شب نیمه دوم وارد میشه. خب پس وقتی میگن از غروب شرعی باشه تا ورود نیمه دوم، یعنی کل نیمه اول رو باید در منا باشه. پس حیث اوجبوا علی، واجب کردن بر حاجی، الکون بها بودن در منا رو قبل الغروب الى نصف الثانی، قبل از غروب باشه تا نصف دوم شب، یعنی تمام نصف اول رو باشه. این فرمایش صاحب ریاض بود، ظاهرش اینه که میخواد بگه نیمه اول واجب بیتوتش. باز مرحوم شهید ثانی در کتاب مسالک یه مسئله رو مطرح میکنه به عنوان مسئله من بات به مکه مشتغلا بالعباده. عنوان مسئله است من بات به مکه مشتغلا بالعباده. در این مسئله، در مسئله کسی که شب رو در حالت عبادت در مکه سپری کرده، شب رو در حال عبادت در مکه سپری کرده، تحت این مسئله فرموده و یحتمل کون القدر الواجب منها، منها به اون عبادت برمیگرد دیگه در عنوان مسئله. محتمل است که مقدار واجب از عبادت که میگه وای کسی در مکه است باید به عبادت بپردازه و الا نمیتونه خارج منها باشه، اون مقدار عبادت چقدر باشه؟ میگه احتمال داره بگیم مقدار عبادت ما کان یجب به منها، به همون مقداری که در منها باید میبود همون قدرش رو در مکه عبادت کرد، کافیه بقیهش رو میتونه استراحت کنه به کارهای دیگه برسه. اون مقداری که در منا باید باشه چقدره که میگید حالا که اومده به مکه که اون مقدار رو عبادت کنه؟ خودش میگه و هو ان یتجاوز نصف اللیل، یعنی کاری بکنه تا تجاوز نصف اللیل. وقتی از نصف شب گذشت دیگه عبادت کردن واجب نیست، میتونه به کارهای دیگه بپردازه. این فرمایش صریح در اینه که آقا پس چون در منا نیمه اول شب بودن رو واجبه، اگر رفت به مکه بگی در مکه نیمه اول رو باید مشغول به عبادت باشه، نیمه اول رو باید با عبادت سپری کنه. خب بله بله میتونه بره اونجا عبادت بکنه دیگه، طواف بکنه، نماز بخونه، قرآن بخونه، عبادت، نره برای استراحت و کارهای تفریحی دیگه. عبادت هم نه حتما اعمال مکه، آره عبادت. مثلا اونجا بگه آقا امروز به نیت 14 معصوم 14 تا طواف میخوام انجام بدم. بله به جای اینکه تو منا باشه حالا دعایی بخونه یا نه اصلا بخوابه، به جای بیتوته در منا میره به مکه، در مکه منتها مشغول عبادت میشه، نه اینکه بخواد بره اونجا استراحت بکنه. خب حالا پس شهید ثانی دیدید دیگه میفهمد که اگر اشتغال به عبادت در مسجد الحرام به اندازه نصف اول شب باشه کافیه، پس معلوم میشه بیتوته در منا رو به اندازه نصف اول شب ایشون واجب میدونه. در کنار این قول که گفتیم تعین حکم به تعین نصف اول شب رو میکنن، در بین متأخرین، البته خواهیم گفت در بین متأخرین هم هست، در بین متقدمین از فقها کسانی هستند که میگن نه بیتوته نصف اول شب متعین نیست، بلکه مقدار واجب بیتوته نصف شبه، اما حالا مخیر بین این که طرف نصف اول رو بمونه یا نصف دوم رو بمونه. پس بعضی از قدما تخییر در بین دو نصفه شب قائل شدن. از این قدمایی که قائل به تخییرن، یکیش مرحوم ابو صلاح حلبی در کتاب کافیشون. ابو صلاح حلبی در کتاب کافی صفحه 198 عبارتشون اینه، فهمت که بیجوز الخروج من حال البائت بها، پس جائز است خروج از منا برای بائت در منا، کسی که در بیتوته در منا داره میتونه از منا خارج بشه، کی؟ بعد مزوی نصف الاول من اللیل. این یک، وقتی نصف اول رو شب رو بود میتونه بعدش پاشه از منا بره بیرون، جائزه. و تسبحو به ها افضل، هرچند تا صبح موندن خوبه ها، اما جائزه، میتونه تا صبح نمونه، نصف اول که تمام شد بره. و اذا آد الیها قبل ان یمضی النصف الاول فهو بائت بها. اذا آد الیها، کسی که بیون منا بوده، آد الی المنا، برگرده به منا، منتها کی برگرده؟ قبل ان یمزی نصف الاول، قبل از اینکه نصف اول تمام بشه، اگر قبل از تمام شده نصف اول اومد، یعنی از نصف از نیمه شب بود تا صبح، فهو باعتون بها. به این آقا میگن که این در مینا بیتون تکرده. البته اینم عرض کردم، میگه این که میگه باید یه ذره قبل از نیمه شب برسه، این برای این نیست که یه ذره نیمه اول داخل در اینه، نه، این از باب مقدمه علمیه است. شما میگید آقا در وضوع به اندازه بین دو انگشتان رو واجبه، اما میگه از باب مقدمه علمیه مقدار خارجشم، یا در وضوع میگید مثلا از آرنج منتها از باب مقدمه علمیه مقدار بالاتر رو بگیرید. برای چی؟ برای اینکه این کار مقدمه میشه برای این که شما علم پیدا کنید که مأمورین به تو انجام دادید. علم به اتیان مأمورین به اینجا، برای اینکه طرف بدونه واقعا از نصف شب تا صبح بوده، میگه یه مقداری قبل از نصف شب بیاد. اون یه مقدار برای اینکه وقتی دیگه دغدغه نگیرتش که نکنه مثلا الف الله اکبر اذان رو گفتند یا نگفتند نیمه شب رو یا نه. پس این تعبیر به قبل ان یمضی نصف الاول از باب مقدمه علمی است. ولی ایشون میگه همین که اومد و بقیه رو بود بهش بگید آقا باعته، او بیتوته در منا کرده، پس میتونست نیمه اول رو بیتوته کنه و میتونه نیمه دوم رو بیتوته کنه. این فرمایش مرحوم طلبی در کافی، همین قول رو، یعنی قول به تخییر در وجوب بیتوته یکی از دو نصف شب رو، صاحب ریاض هم اختیار کرد، ولو در عبارت قبلیشون دیدیم ظاهرش اینه که نه، تعین قسم اول رو به علما نسبت داد، اما خودش میگه نه، میشه قائل به تخییر شد این فرمایش ایشون. و در واقع محقق خویی هم از بین متأخرین این قول به تخییر رو اختیار کرده، لذا در المعتمدشون که در واقع مناسک حجشون به حساب میاد، عبارت محقق خویی اینه، جامد که از ظاهر و الاکتفاء بالمبیت به احد النصفین، ظاهرن میتونه به یکی از دو نیمه شب به عنوان بیتوته در منا اکتفاء بکنه، تعین نیست، پس میتونه اکتفاء بکنه به احد النصفین و تساب النصفین فی تحصیل الامتصال جزی سریعتا و تصاب النصفین فی تحصیل الامتصال، برای اینکه امتصال بکنه بیتوته در منا رو کدوم ارجحه؟ نیمه اول یا نیمه دوم؟ شو میگه تصابی. پس حاجی مخیره، میتونه نصف اول شب رو بیتوته بکنه و میتونه نصف دوم شب رو بیتوته بکنه. این مطلب که عرض کردیم در واقع توضیح اون فرع سومی است در مسئله اول امام آوردن، که ایشون فرمودن که نصف اول از مغرب تا نصف شب قول به تعین قسم اول رو داشتن، به این بهانه رفتیم سراغ اقوال علما و جایگاه این حرف رو، این فرمایش رو در بین اقوال علما دیدیم. اما ببینیم ما چی میخواییم انتخاب کنیم، ما که مقلد نیستیم بگیم چون فلان آقا اینو گفتی براسمانمون، ببینیم ادله چیه. وقتی سراغ روایات بریم، عرض کردم پنج دست روایات در اینجا هست که اینا رو حالا بررسی خواهیم کرد در آستانه شب شهادت ام الائمه النجبا عصمت دادار فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم. اگر قول به حیات کوتاه مدت اون حضرت بعد از دنیا رفتن پدر بزرگوارشون رو 75 روز حساب بکنیم، شبی رو که در پیش داریم به عنوان شب شهادت و فردا روز شهادته، و به همین مناسبت خب به هر حال چند روز آینده رو توفیق نداریم در محضر عزیزان مباحث فقه اصغر رو بخونیم، ولی قاعدتاً سروران عزیز به مباحث فقه اکبر خواهند پرداخت و در واقع یا خودشون روزه ای خواهند داشت و روزه ای خواهند خوند و مردم رو موعظه خواهند کرد و منبری خواهند رفت و فضائل اهل بیت به خصوص ام الائمه النجبا رو بیان خواهند کرد، یا در مجالسی که با همین عنوان شکل میگیره حضور پیدا خواهند کرد. واقعا فاطمه زهرایی که در شأن او هر چی بگیم نمیتونیم حق مطلب رو ادا کنیم مگر اینکه تمسک بکنیم به اون چه که خداوند متعال در یکی از موارد در شأن اون حضرت میفرماید و او رو کوثر پیامبر معرفی میکنه، کوثری که به دنبال او پیامبر باید به عنوان سپاسگزاری به خاطر عنایت و اعطاء این کوثر مشغول به عبادت بشه و نماز بخونه و صدقه بده و شطوری نهر بکنه، کوثری که در طول تاریخ کسانی رو که پیامبر رو شماتت می کردند برای همیشه شرمنده می کنند. او که نسل پیامبر از طریق او گسترش پیدا می کند و اون چنان شروعی در عالم پیدا می کند که اگر بگیم فقط فرزندان نسبی او هستند که بیش از 100 میلیون الان آمار میدن، اگر بگیم نه به تعبیری که بعضی از بزرگان میارن همه کسانی که مکتب تشیع رو پذیرفته اند و با آموزه های شیعه زندگی میکنند اینها فرزندان معنوی زهرای اطهر سلام الله علیها هستند، این که دیگه آمار خیلی بالاتر میره. رضا آس ابن وائل و آس ابن وائل هایی که به خاطر داشتن چند تا پسر خورده می گرفتن بر پیامبر و او رو ابتر می شمردند و می گفتند دنباله هر کسی و نسل هر کسی از طریق فرزندان او استمرار پیدا می کنه بر اساس اون خیال باطلی که داشتن می گفتند بنونا بنو ابنائنا، برای اینکه فرزندان پسران ما هستن که به ما نسبت داده میشن فرزندان ما هستن، اما و بناتنا بنوهن نه ابناء الرجال العبائدی، گفتن دختران ما اگرم بچه ای به دنیا بیارن اونا به درد ما نمیخورن، اونا مال مردای دیگه هن. با چنین اعتقاد باطل جاهلی در همین سوره مبارکه کوثر که از هر نظر استثناست، از نظر تعداد آیات، از نظر کلماتی که به کار رفته، شما تک تک کلمات رو وقتی در نظر بگیرید غالبا کلماتی هستن که در هیچ جای دیگر حتی از در قرآن هم تکرار ندارن، مثل کلمه ابتر، مثل کلمه شانه، مثل کلمه انحر، مثل کلمه اعتینا، مثل خود کوثر. اینا چون اون حضرت استثنائی است پس سوره‌ای هم که در رابطه با اون نازل می شود باید از هر جهت استثنائی باشه. امیدواریم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی ما رو در دنیا و آخرت از مادرمون فاطمه زهرا سلام الله علیها و شوهر و پدرش و فرزندانش جدا نکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.